سحر با ماست، دیدی که با اسم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست. بسپار دنیا را، فتح و ظفر با ماست، فتح و ظفر با ماست.
نغمه فتح مبین رو شنیدید با اجرای بهرام پاییز، نغمه پردازی امیر حسین بخشی و شعر مرتضی امیری اسفندقه. پیش از اون هم شعر و صدای شاعر حمید پارسافر گوش کردید. بازدید هیئتی صربستانی از کتابخانه ملی ایران. معاون نخست وزیر صربستان و هیئت همراه ضمن بازدید از کتابخانه ملی ایران با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیدار و گفتگو کرد. هیئتی از صربستان که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در ایران حضور پیدا کرده بود، همراه سفیر این کشور و هیئت همراه با علیرضا مختارپور رئیس کتابخانه ملی دیدار و گفتگو کردند. مختارپور در این دیدار از مناسبات خوب میان دو کشور در 3 سال گذشته و بازدید بیش از 5 نوبت از کتابخانه ملی توسط مقامات صربستان یاد کرد و گفت در گذشته تفاهم نامه میان کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی صربستان منعقد شده و بخشی مخصوص به نام کشور صربستان در کتابخانه ملی ایران دایر است. در ادامه این دیدار معاون نخست وزیر صربستان ضمن ابراز خوشنودی از این دیدار بر گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد. برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. صد و بیست و چهارمین نشست عصرانه داستان نویسان رضوی برگزار شد. انتشارات آستان قدس رضوی 124مین نشست عصرانه داستان نویسان رضوی رو برگزار کرد. برای اطلاع از محورهای موضوعی این نشست ارتباط برقرار کردیم با آقای سید علیرضا مهرداد، نویسنده پژوهشگر و دبیر این نشست، تا درباره محورهای موضوعی این نشست برامون توضیح بدن. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبیین. سلام علی روضه حل فیها امام یباهی به الملک و دین، امامی که روبند حوران جنت قبار درش را به گیسوی مشکین. علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بود شاهین. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. احضر شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و عصرتون به خیر و خوش انشاءالله. من
سپاسگزارم، متشکرم. در مورد این 124مین نشست عصرانه داستان نویسان رضوی برام صحبت کنید. اصلا پیشینه برپایی این نشست ها چه است و چه اتفاق میفته در این نشست ها؟
ببینید، مشهد به عنوان مشهد الرضا و محل نزول اجلال سلطان خراسان حضرت علی ابن موسی رضا و عالم آل محمد، از دیرهنگام محل وقوع اتفاقات در واقع ادبی و شعر و داستان و اینها بوده، مرکز تحولاتی بوده که به درد ادبیات میخوره و خوراک ادبیاته. ولی خب شاید در سالهای گذشته نسبت به این قضیه غفلت شده. اون چه که ما الان در جریانش هستیم و پیگیرش هستیم به همت آستان قدس رضوی و در اینجا مخصوصا به همت انتشارات آستان قدس رضوی، یعنی مؤسسه بهنشر، در سالهای گذشته شاید مثلا 3 سال 4 سال پیش توسط نویسنده فقید و خادم فرهنگ رضوی سید آقای تشکری عزیز رحمت الله علیه این برنامه نشست داستان نویسان رضوی بنیانگذاری شد توی مؤسسه بهنشر. از ابتدا هم در خیابان امام خمینی روبروی باغ ملی در فروشگاه بزرگ بهنشر این جلسات شروع شد و خب آقای تشکری خیلی تلاش کرد که این عصرانه ها با شکوه خاصی برگزار بشه و اتفاقات خوبی هم در اونجا بیفته. از جمله کارهایی که ایشون کرد مجموعه داستان کوتاهی که حاصل همین جلسات بود به عنوان به صرف عصرانه چاپ شد از نویسندگانی که در این عصرانه شرکت میکردن.
این درمایه این داستان همه رضوی بوده؟
بله.
بسیار خوب.
مجموعه به اصطلاح کار کردی این عصرانه و این نشست فرهنگ و آداب و مراسم مخصوص حضرت رضا است و البته خانواده در واقع اهل بیت، یعنی درباره امام سجاد در رابطه با خدمت شما بشود که احمد ابن موسی ابن جعفر شاه چراغ، حسین ابن موسی ابن جعفر در طبرس، فاطمه معصومه در قم و خود حضرت رضا، آستان قدس، زیارت، پیشینه زیارت، کرامات، اسناد مربوط به کتابخانه، مرکز اسناد، موقوفات، نمیدونم مدفونین در حرم رضوی، مسائل مربوط به معماری حرم و زیارت، خود مسئله زیارت و به طور کلی فرهنگ رضوی و داستان‌های آیینی موضوع در واقع جلسات نشست‌های داستانه عصرانه داستان نویسان رضوی هست. و خب بعد از رحلت آقای تشکری به وقفه ای افتاد توی کار و بعد نهایتا آقای سعیدی که به اصطلاح مدیر سابق بهنشر بودن ایشون دوباره پیگیری کرد و جلسات دوباره راه افتاد. هر سه شنبه در واقع هر دو هفته یک بار بعد از ظهرهای سه شنبه این جلسات برگزار میشه. الانم که آقای فرزانه آمدن برای به اصطلاح مدیریت بهنشر، ایشون هم خب اهتمام فراوانی داره. از وقتی که ایشون آمده 2-3 جلسه های مشترک و جلسه ویژه ما برگزار کردیم.
بسیار خوب. در این جلسات چه اتفاقی میفته؟ این داستان میخونن، نقد داستان میشه یا صحبت دیگری است؟
اتفاقات متعددی میفته اونجا.
برخیشو بگیم.
یک گعده‌ایه و یک جمعی از داستان نویسان و نویسندگان صاحب قلم و صاحب اثر مشهدی و خراسانی که اونجا شرکت میکنن. آقای جواد آقای نعیمی میاد، محمود آقای ثابت نیا میاد، خدمت شما رو بسبت که محمد آقای خسروی‌راد میاد، نمیدونم برای بچه های خانوم های نویسنده که قلم های به اصطلاح کارهای مشهوری دارن. و یه بخشی از کار معمولا به آموزش میگذره که ما مهمانانی دعوت میکنیم از سراسر کشور. هفته دو هفته پیش خانم سلیمانی تشریف آوردن.
کنون خانم سلیمانی یعنی بلقیس سلیمانی؟
خدمت شما عرض شود که نویسنده همین کتاب چی بود اسمش الان؟
خدا ادامه بدیم میفهمم.
بعد نویسندگان دیگه آقای سرشار یک جلسه تشریف آوردن.
بله.
آقای متولی جلسه تشریف آوردن. خدمت شما هم شود که سرکار خانم الهام امین نویسنده کتاب عقیله یه جلسه تشریف آوردن و از داخل استان هم مهمانانی اونجا تشریف میارن. یه بخشی از کار به آموزش میگذره و خدمت شما هم بشود که حالا آموزش های تخصصی و ویژه‌ای که اونجا انجام میشه و بخشی به خانش داستان میگذره. جلساتی هست که اونجا به صورت مناسبتی برگزار میشه، مثلا در شهادت امام رضا دهه آخر سفر ما حتما یه ویژه برنامه نشست داستان نویسان داریم که عنوان عرض ارادت برگزار میشه و نویسندگان میان اونجا نوشته های خودشون، داستان های کوتاه خودشون رو، قطعات ادبیشون رو قرائت میکنن و مهمان ویژه دعوت میکنیم.
حالا چیزی که توجه من رو جلب کرد این که محور برنامه های شما داستانه و این خیلی به نظر ارزشمند میاد، مخصوصا در بخش ادبیات آینی ما چنان درگیر فضای شعر شدیم که اصلا داستان وا نهادیم. حالا این که شما اینقدر جدی و دامنه دار با و خیلی تشکیلاتی دارید به موضوع داستان نویسی رضوی میپردازید خیلی ارزشمنده.
حالا عرض کردم سعید تشکری یکی از کسانیه که مشهد رو به عنوان ابرشهر داستانی مطرح کرد در آثار خودش و گویا 15 سال 20 سال قبل از فوتش عهد کرد و قسم یاد کرد که به غیر از امام رضا چیز دیگه ای ننویسه و همین کار رو هم کرد. شاید حدود 20-25 تا اثرشون داره رمان که همه در موضوع امام رضاست، از بار باران گرفته تا ولادت تا پاریس پاریس تا خدمت شما عرض شود که پریزاد مشاق و رمان های مختلفی که مفتون و فیروزه کافه داش آقا
به درود بر شما و همراهانتون که سعی کردید راه ایشان خیلی خوب ادامه پیدا کنه و در همون مسیر باشید. این که جلسات به تولید اثر داره منتهی میشن به نظر من بخش دیگری از ماجراست که باید بهش خیلی توجه کرد. یعنی در خلاء تمام نمیشه.
کالا عرض کردم ما اونجا هم خودمون ایده پردازی میکنیم، یعنی به عنوان بهنش ایده ارائه میکنیم به نویسندگان، اگر نویسنده بیاد و ایده ما رو بپذیره و بره به اصطلاح براش طرح بیاره و شروع کنه به نوشتن یک رمان.
بله بسیار
خوب. از ایده هایی هم که نویسندگان میارن اونجا استقبال میکنیم و اگر کسی بیاد به عنوان یه پروپوزال ایدهشو بیاره و یک طرحی و از طرحش دفاع بکنه میاد یواش یواش راه پیدا میکنه به بهنش. خب کار کردن با مؤسسه بهنش به عنوان یک ناشر بین المللی که کاراش در زبانهای
اعتبار باشه
یک افتخاره دیگه.
خیلی متشکرم از شما. بله آقای مهدی که این چون این خوب هم گزارش پیشینه این نشست ها رو دادید، هم در مورد تولید اثر که به نظرم میرسه یک فرایند رو طی میکنن بچه ها در این نشست ها، برامون مفصل گفتید. آرزوی تندرستی دارم براتون و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ. زبان از مهمترین و اساسی ترین ابزار ارتباط میان انسان هاست، از پیدایش و گسترش اون تا تکامل تمدن و فرهنگ انسان، زیرا به وسیله زبان هست که میتوان علم، فنون، آداب و رسوم رو از نسلی به نسل دیگر انتقال داد. به بیان دیگه ما پیوسته در طول حیات خودمون مفاهیم و مقولات خودمون رو از فرهنگ یا فرهنگ گروهی کسب میکنیم که بهش متعلقیم و منتسب میشیم بهش. همچنین صورت و شکلی که ما به واقعیت میدیم تماماً شکل حقیقی جهان نیست، بنابراین محیط رمز یا نشانه ای از انسان محصول و نتیجه حیات گروه و جامعه است. به بیان دیگه بیشتر خصایص هر زبان مدیون حوادث سیاسی و اجتماعی جامعه و جهانه. زبان به شکل شناخت و ادراک انسان بستگی داره، به این معنا که تاریخ زبان انسان فقط در ارتباط با تاریخ شکل‌های معرفت او نسبت به جهان قابل توجیه و بیانه.
وطن فارسی.
در بخش وطن فارسی ما معمولاً به سراغ سازمان‌ها، نهادها یا کسانی میریم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا میکنه. همین دم این نکته رو هم برای شما بگم که ما روزهای شنبه ساعت 21 تا 21:30 دقیقه برنامه مستقل وطن فارسی رو تقدیم شما میکنیم. امشب هم میتونید شنونده این برنامه باشید. رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه برنامه مستقل وطن فارسی رو بشنوید. الان هم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای محمد میر خواهیم بود. ایشان رئیس اداره کل فرهنگ و ارشاد زابل هستند تا درباره فعالیت‌هاشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی برامون صحبت کنند. درود بر شما جناب آقای میر، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت حضرت عالی هست.
سپاسگزارم. ما زمانی که در مورد زبان فارسی به ویژه در جاهایی صحبت میکنیم که حالا بجز زبان پارسی زبان دیگری هم رایج هست و اتفاقا اون زبان از آبشخورهای زبان فارسی میتونه باشه، دیگه بحثمون به نظر میرسه هم یه بعد تاریخی میگیره هم عمیق‌تر میشه. ما در دیار شما زبان زیبای زابلی رو هم داریم که میدونم بسیاری اصلا به این زبان با هم گفتگو میکنن در کنار زبان فارسی که اتفاقا بسیار همریشه هستن و دیرین. کمی در مورد فعالیت‌های حوزه زبان فارسی در زابل برام میگید؟
خب خیلی متشکرم از حضرت عالی و فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. در مورد بحث در واقع زبان در منطقه سیستان خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمم اینو باید عرض بکنم که آنچه که در واقع به عنوان وسیله ارتباطی با عنوان زبان در منطقه سیستان مطرح است، یه عده‌ای بهش میگن این گویش، یک عده میگن زبان هست، اما تفاوتی نمیکنه، هر چی باشه مهم اینه که یکی از شاخه های توانمند زبان فارسی هست و گویش سیستانی، حالا من بهش میگم گویش، یکی از گویش هایی که دارای ظرفیت بسیار بالایی جهت معادل سازی در زبان فارسی داره در فرهنگستان زبان فارسی و میتونیم از اون به عنوان یک حامی، یک تکیگاه و یک گنجینه بزرگی برای معادل سازی و در واقع تولید واژگان معادل در فرهنگستان برای زبان مادر ازش استفاده بکنیم. به عنوان مثال وقتی من از ظرفیت‌های بالای گویش سیستانی حرف میزنم، این مثال خدمت عزیزان داشته باشم که ما در زبان فارسی وقتی که از خربزه به عنوان مثال حرف میزنیم یه عنوان داریم برای این میوه، اما در گویش سیستانی فقط من، حالا بنده به عنوان با سن و سال کمتری که دارم، 7 تا اسم و 7 تا عنوان برای این میوه من سراغ دارم. بزرگان، از بزرگان من تا 11 تا هم شنیدم. منظور من اینه که گویش سیستانی ظرفیت بسیار بالایی داره و میتونه به عنوان یک حامی و به عنوان یک در واقع ظرفیتی که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای معادل سازی در زبان فارسی میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار خوب. حالا به شما دارید به سیستان برمیگردید، من مد نظرم بیشتر در مورد خود زابل بود. شما اونجا اصلا به زبان زابلی رسیدیم و خیلی زبانشناسان معتقدن که ما زبانی داریم به اسم زبان زابلی که خیلی اتفاقا همریشه و همداستان هم هست با زبان فارسی.
بله، حالا وقتی که ما صحبت از زابل میکنیم، زابل و سیستان دو چیز جداگانه از هم نیستن. ما استان سیستان و بلوچستان رو اگه در نظر بگیریم، قسمت شمال سیستان، شمال استان میشه منطقه سیستان به مرکزیت زابل، و جنوب استان میشه بحث در واقع بلوچستان. زابل و سیستان دو چیز جدا از هم نیستن. همون گویشی که ما توی زابل داریم، چیزی که به عنوان گویشی سیستانی و زابلی هر دوتاشون یکیه، چیز جداگانه ای نیستن.
مثلا دازر زاهدان اون چیزی که مثلا برقراره بیشتر تکیه میکنه به زبان فارسی. ولی
بله
خب،
حالا آنچه که در واقع با عنوان گویشی سیستانی یا زابلی امروز مطرح هست، خب خیلی نزدیک شده، یعنی در واقع خیلی میشه گفت که فارسی شده. اما با عنوان مثال اگه یه جمله خدمت عزیزان من داشته باشم از زبانی که در گذشته ازش استفاده میکردیم، میگفتیم که قطمد چنگل خدری کوچاخ که پر از غزم و گوج سیرکم. من فکر نمی کنم اینو عزیزان متوجه شدن که الان من چی گفتم، اما فارسیش اینه، میگه انگشت تو توی سوراخ فرو نبر که اونجا لانه زنبورهای زرد و عقربهای خطرناکه.
بله
خدمت عزیزان عرض بکنم.
حالا بریم به سمت برنامه هاتون لطفا.
بله خدمت شما عرض شود که توی دنیا میگن که هر 7 روز یک زبان و یک گویش در حال مرگ و در حال از بین رفتنه. ما استادی داشتیم به عنوان آقای رئیس زاکرین، غلام علی رئیس زاکرین، که به عنوان پدر شعر گویشی در ایران هم نامیده میشه و سال 1400 به رحمت خدا رفتن. یه بنده خدا فعالیت هایی داشت که حدود 30 تا کتاب در زمینه گویش کار کرده و باعث شد که گویش ما دوباره احیا بشه. علاوه بر این که گویش احیا شد، فعالیت های رئیس زاکرین باعث شد که پوشش قدیمی سیستانی هم احیا بشه. ما هم حالا به عنوان شاگردان رئیس زاکرین اومدیم برای اولین بار یک انجمنی رو راه اندازی کردیم با عنوان انجمن گویش سیستانی. انجمن گویش سیستانی یه انجمنی که زیر مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد هست و این نمونه انجمنها رو ما نداریم توی مجموعه فرهنگ و ارشاد، جاهای دیگه، به جهت اینکه انجمنهایی که به هر حال توی مجموعه فرهنگ و ارشاد فعالیت میکنن انجمنهای شعر داستان یا انجمنهای هنری هستن. این انجمن برای اولین بار در شهرستان زابل راه اندازی شد و در کنارش انجمنهای ادبی روستایی رو راه اندازی کردیم. انجمنهای ادبی روستایی هم تا همین الان هم ما جای دیگه‌ای از ایران این انجمنها رو نداریم. به عنوان مثال انجمن روستایی ژاله‌ای، یکی از روستاهای دوستدار کتاب ما هم هست، توی سال گذشته 17 تا نقال و شاهنامه خوان رو آموزش داد که اینها میتونن بله در سطح بسیار عالی اجرای برنامه داشته باشن. یکی از فعالیت هایی که توی انجمنهای روستایی ما داریم آسوک خانی هست. آسوک خانی به معنی قصه خانی، قصه های منظوم و حالا منصور گویشی که توی کتاب های قدیمی و کتاب عمدتاً کتاب های استاد مرحوم رئیس زاکرین اومده، داخل این انجمن خونده میشه. بازی هایی که حالا به شکل شعر وجود داره، به شکل نظم وجود داره، داخل این انجمن ها خونده میشه و در واقع بچه هایی که توی سن و سال های کوچکتر هستند با این گویش آشنا میشن. خدمت عزیزان لازم این عرض رو داشته باشم که قبل از ظهور رئیس زاکرین شاید خیلی از افرادی که توی منطقه زابل زندگی میکردن به نوعی سعی میکردن که با فرزندانشون فارسی صحبت بکنن و گریزان بودن از اینکه از گویش استفاده بکنن. اما ظهور رئیس زاکرین باعث شد که این فرهنگ دوباره زنده بشه، هم پوشش و هم گویش دوباره احیا بشه و امروزه مردم افتخار میکنن به اینکه بچه 4 سالشون 5 سالشون بتونه با گویش سیستانی حرف بزنه
در کنار زبان فارسی که مسلط هستن.
بله بله زبان سیستانی زبان فارسی که به هر حال
بسیار
زبان
عالی.
مادر هست و
خیلی سپاسگزارم از شما. یه نکته خیلی مهمی رو گفتید که اون خیلی حائز اهمیته. گفتید در وقتی که کسی پیدا شد که این زبان رو حفظ کنه، به تبع اون پوشش هم حفظ شد. و اینجاست که برخی فیلسوفان مدرن میگن همه چیز زبانه در واقع، و زبانی که دیگر چیزها رو معنا میکنه اینجاها میشه بهش رسید. آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفته بود با من همراه متشکر. بودید براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قطر تشنگی باید چشید. به قطر تشنگی به نام آن که نامش برترین است، حکایتهاش با حکمت قرین است. سلام. او هدی مراغی یا مراغعی در منطق العشاق از دوستی پروانه و عشقش به شمع میگه و اینکه باید در دوستی ثابت قدم بود و تا فنا پیش رفت. او هدی مراغی در منطق العشاق این طور سروده: شبی پروانه ای با شمع شد جفت، چو آتش در فتادش خیش را گفت، که پیش از تجربت چون دوست گیری، بنه گردن که پیش او بمیری. دل من زان کسی یاری پذیرد، که چون در پایش افتم دست گیرد. در این منزل نبینی دوست داری، که گر کاری فتد آید به کاری. او هدی در وصف وفاداری عاشق به معشوق یک حکایت زیبای دیگه داره که تقدیمتون میکنم. خبر دادند مجنون را که لیلی، ندارد با تو پیوندی و میلی. بدیشان گفت اگر معشوق جافیست، وفای عاشق بیچاره کافی. تو نیز ار طالب آن یار نقضی، قدم را راست مینه تا نلغزی. به هر زخمی زیاری سر مپیچان، عنان از دوست داری بر مپیچان. طریق عشق سستی بر نتابد، محبت جز درستی بر نتابد. به اول آزمایش باشد آنجا، چوبک ریزی گشایش باشد آنجا. اگر خواهی که او غمخوارت افتد، تحمل کن که از این بسیارت افتد.
تا فردا و سلامی دیگر از ققنوس، حق یار و نگهدار شما باد. بدرود.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
مهدی صحرایی هستم، متولد 1355 سبزوار، دانشجوی مقطع دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی. از اوایل دهه 70 سرودن شعر را آغاز کردم و با انجمنهای ادبی گوناگون سبزوار مثل انجمن ادبی ابن یمین، اسرار، فروردین، مشکات و همینطور انجمنهای دانشجویی دانشگاه سبزوار همکاری داشتم. در سال 1384 یک مجموعه شعر نوجوان با نام رنگ گندمزار از سروده های من در انتشارات ابن یمین به چاپ رسید. در سال 1394 مجموعه